بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. برای شما عزیزان قول داده بودم که این جلسه درباره تفکر بحث کنم. مسئله تفکر در آیات قرآن به تعداد زیادی ذکر شده است، لعلهم یتفکرون. در جهت اصلاح نفس و در جهت به دست آوردن تربیت و نجات از هلاکت و بدبختی و گرفتاری ها تفکر نقش بسیار اساسی دارد. گفته بودیم که راه اصلاح خود آدم هست، خود آدم به چه صورت خودش رو اصلاح کند؟ با تفکر، با اندیشیدن. درباره تفکر به این صورت وارد بحث بشویم که تفکر در تاریخ انسان بشریت را از بت پرستی به خدا پرستی رسونده است و تا الان که این عصر موجود هر کسی که به عبودیت رسیده است و به تقوا شرفیاب شده است و از انحرافات برون آمده است، وسیلش یا عاملش یا سببش تفکر بوده. همونطوری که گفتم برای شما، از بت پرستی به خدا پرستی تفکر آدم رسونده است. خب میگید که این بت پرستی که الان نیست دیگه، چرا درباره بت پرستی صحبت میکنی؟ جواب: بت پرستی الان هم هست، منتها مدلش عوض شده است. بت پرستی مدرن هست. اون موقع در زمان جاهلیت بت پرستی بت ساخته دست خودش رو می‌پرستیدن. الان بت پرستی بت که الان مورد پرستش هست نفس آدمه. نفس در حقیقت یک بت بسیار خطرناکه. این عنوان بحث ما همین بت پرستی و مخالفت با بت پرستی از طریق تفکر شروع شده است که انشالله در دقایق مختصر این بحث را برای شما بیان بکنم. اولین مرحله یا مرحله بسیار حساسی که در تاریخ عبودیت و خداپرستی و نجات از بت پرستی به ثبت رسیده است، در قرآن عظیم بت شکنی حضرت ابراهیم خلیل بوده است که با تفکر گویا بعد از آن که در حد تکلیف رسید یه تفکری: خدایا این قوم، این مردم بت رو میپرسته، این دیگه چی میشد؟ این بت یه چیزی از سنگ و گلی خود مردم درست کردند و اونو سجده میکنند و عبودیت. حضرت ابراهیم به اقوامشون گفت که این چه چیزی است که شما میپرستید؟ چه دارد این؟ گفتن که این همون مسیر آبا ما هست، پدران ما این کار میکرده است، ما هم این کار میکنیم. حضرت ابراهیم خلیل بازن در مرحله دوم از تفکر اقدام عملی کرد. اینا هم همینطور زنجیروار مرتبط. تفکر یه مرحله نظری است، پشت سرش مرحله عملی هم میتراود. با تفکر عملیات درست میشن. آمد و عملیاتی چکار کرد؟ شبانگاه گویا در تاریکی شب وارد شد، بت‌هایی که اونجا صف کشیده بودن شروع کرد به بت شکنی، همه روش کله‌هاش رو شکست، فقط یه دونه بت بزرگ رو گذاشت. اخوان بت‌پرستان خبر شدن که بت‌ها شکسته شدن، پرسجو کردن، در قرآن جوابش رو میگن کی اینا رو اینجور کرده؟ فجعلهم جزازا الا کبیر لهم لعلهم الیه یرجعون. همه اینا رو خورد کرد مگر اون بت بزرگشو گذاشت. سوال کردن که بت پرستا که کی اومده این کار رو انجام داده؟ قالو من فعل هذا بآلهتنا انه من الظالمین، کسی که این کار کرده ظالم بوده. کیه این؟ قالو، خیلی برای آدم لذت بخش این تکست، قالو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. گفتن که یک جوانیه، اسمشو که میبرن میگن ابراهیم، خب این ابراهیم حاضرش کنید. قالو فتو بهی علا عیان الناس، اینا رو بیار جلو و چشم مردم. بعد آوردند و حضرت ابراهیم خلیل رو که حاضر کردن، قالو همون بت پرستان بسیار با ابهت و با هیکل قوی و قدرتمند گفتن که قالو انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، آیا تو این کاری کردی؟ قال تفکر است، قال بل فعله کبیرهم، همون بت بزرگی که در تاریخ میگه که تبر و بت‌ها رو شکست، تبر رو گذاشت به گردن شونه بت کبیر. تو بیا ببینم بت کبیر تبر رو گرفته است، بت‌ها رو شکسته. قال بل فعله کبیرهم هذا، این فسألوهم ان كانوا ينطقون، اینایی که شکسته شدن و اونی که باقی مونده از اینا سوال کنید، اگر اینا حرف میزنن، اگر حرف بلدن جوابتون رو بگم. بعد میفرماید که فرج او، دیدن که نخیر اینا جواب که نمیدن، به وجدان خود مراجعه کردن و همشون ساکت موندن تا به اونجا که حضرت ابراهیم فرمود افلا تعقلون، تعقلون آیا شما تفکر نمی کنید که بت پرستی درست است؟ قوم ابراهیم بت پرستان بر اساس همون انادی که داشتن دیگه دست بر نداشتن، چه کاری کردن؟ قالو حرقوه وانصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، اگر شما به این بت ها و خدایانتون پایبند هستید خدایانتون نصرت کنید، این جوان رو بسوزانید. آمدند و آتش افروختند و در حد خطرناک یک دره کوچک رو گویا پر از آتش کردند. حضرت ابراهیم رو به یک دستگاهی که به صدا منجنیخ میگفتند از دور پرت کردند داخل اومد آتش. این نکتهشان در تاریخ بسیار جالبه. جبرئیل آمد به حضرت ابراهیم خلیل گفت که یا خلیل الله، بگو چه حاجتی داری که برات کمکت کنم؟ فرمود اما الیک فلا، به تو هیچ حاجتی ندارم. بح بح بح، الا ربک، و من که نیاز داری، به خدا چه نیازی داری؟ بگو تو انجام بده. علمه به حالی حسن ان مقالی، علم خدا به حال من بهتر است از این که من چیزی بگم. بنابراین این تفکر از بت شکنی آمد مردم رو مؤمن ساخت و شد مؤمن. این خط ادامه دارد. بت شکنی ها تا جایی رسید که حکام جور می شدن یک بت، بت ها بت شکنی به جای رسیدن که به نام رؤسای مذهب یا خلفای غاصب می شدن یک بت روزگار، و تا رسید به جایی که انسان در زندگی اجتماعی خودش یک بت‌پرستی جدیدی دارند. بت‌پرستی جدید یعنی نفس پرستی، کسی که فقط خودشو در نظر دارد و خودپرست می شود در حقیقت بت‌پرسته، بت داخلی. لذا گفته می شود که بت‌شکنی بت داخل خارجی راحت تره. شیر آن نبود که دشمن بشکند، شیر آن باشد که خود را بشکند. خود شکستن و بت شکنی داخلی دشوارتر است از خود شکنی، از بت شکنی خارجی. این بت شکنی داخلی که الان که برای تقریبا خیلی از افراد وجود دارد، از همینجا تربیت هم شروع می شد. انسان که مبارزه رو شروع کند در جهت بت شکنی، خودپرستی دو تا مرحله دارد. یه مرحلهش اینه که تمام منافع و فعالیت ها و کارهایی که انجام میدهد فقط برای خودش فکر میکند. برای یک مؤمنی، برای یک همکاری، برای یک مسلمانی، برای یک مستمندی اصلا فکر نمیکند. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نباید که اسمت نهند آدمی. این مرحله اولش، غافل من این مرحله اولش. مرحله دومش که می رود به سوی بت‌پرستی بسیار کامل، چه می کند؟ نفس خودش را یک چیزی برای خودش تصور کرده است که خودم، این فرد آدم خوبی است. چرا؟ چون منو احترام میکند، خود ملاک میشود. وضعیت خوب است چون برای من امکانات آماده کرده است. و بعد در بین مردم که زندگی میکند، بدون اینکه اعلام بکند، خودشو به طور ضمنی از دیگران برتر بداند یا قصد کند که برتری به دست بیاورد. این قصد برتری به دست آوردن و برتر دونستن خودش یعنی بت نفس. بت پرست است، بت نفس رو می پرستد. و بعد از بت پرستی که خودش رو آورد، نفسش که یک موجود خطرناکیست، یک هیولایی است ناشه تقریبا شناخته شده، ان النفس لاماره بسوء، اون نفس اماره بسوء می شود یک بت پرستش میکند تا به آخر هر کاری که میکند فقط برای خودش است، از دیگران که غافل که هیچی. سعیش تلاشش این باشد که چه کاری بکند تا رشد کند خودش، تا خودش رو بالا ببرد. فقط خودش تمام خوبی و بدی ها را مربوط بکند به وضعیت خودش. می شود بت داخلی که اماره بس، به قول مرحوم بهلول که اماره بسو است، این نفس لعین شوم گردیده زهر عاقل، مکارگیش معلوم، دزدیست که مثلش نیست در کشور هند و روم. او گر نشود اعدام، جان تو شود، روح تو شود معدوم. انسانیت رو میگیرد، میشود یک هیولایی که در قالب انسانی باشد. بنابراین با تفکر آدم میتواند که این بت‌پرستی رو مهار کنه. تفکر چطوری شروع کنیم؟ به این صورت، ما بیاییم و در مرحله اندیشیدن، خب پرستش چه معنا دارد؟ همیشه در فکر خود بودن و خود را برتر از دیگران دانستن، این کار درستیه؟ ببینید هر کاری که مطابق عقل و شرع باشد وقتی که روش حساب کنید و فکر کنید قطعا جواب میداد. این یک قاعده کلی است. هر کاری که مطابق عقل و شرع باشد روش که فکر کنید حتما جواب میداد. بنابراین با یک فکر کوتاهی که تفکر ساعت افضل من عبادت سبع یا سبع انسانه، تفکر بکنیم که خب ما یک عمر در فکر خود بودیم که خودم به جای برسیم و آخرش نرسیدیم. آخرش ما که یک بنده خدا هستیم، یه مسئولیت داریم، یه انسان هستیم. آیا ما در بین مردم راه و رسم انسانیت تعالی مراعات کرده ایم یا نه؟ حالت ما تقریبا وحشی و توحش و درندگی بوده، منتها در قالب ظاهر انسانی. این است که این تفکر انسان را کم کم آگاه میکند که خب تو یه آدمی هستی که خوب دقت کن، یه موجود ضعیفی هستی. اول در تفکر آدم تا ضعف خودش رو درک نکند به جایی نه. نقطه اول مرحله تفکر اینه که تو یک موجود بسیار ضعیفی هستی. از نظر علمی پزشکان میگن که یک دقیقه 70 مرتبه خطر مرگ آدم رو تهدید میکنه، چون 70 بار قلب میزنه یک بارش ممکنه ایست کنه. این موجود ضعیف. یک حادثه بسیار کوچکی که برای انسان پیش بیاد انسان دیگر میموند، از دستش کاری بر نمیاد. لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا، هیچ مالکیتی نداره. موجود ضعیف. این موجود ضعیف بعد از که فکر کردی که موجود ضعیف ضعیف هستی، این غرور دیگه چیه؟ بی خوده، معنا ندارد. غرور از با از راه جهالت آمده. این غرور بی خود اگه ادامه پیدا بکنه، یه وقتی آدم به قول عوام کلم الله میشد که مرم از باد جهالت به سر بام غرور، مرم از باد جهالت به سر بام غرور که تو را عاقبت این باد زبام اندازد. بعد از این که آدم به ضعف خودش پی برد، بعد یک قدم دیگر از تفکر آدم رو از ضعف میارد بیرون. از کجا؟ بعد از که فهمیدیم یک بنده ضعیف خدا هستیم، از کجا آمدیم؟ با تفکر که ملا صدرا میگن رحم الله من عرف من این و فی این و الان ایمان مولا صدراست، جای دیگر مدرک هم ندارد. من خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، کجا هست، کجا میرد، آخر اینایی که بودن کجا رفتن. جوانا پیر شد، پا افتاد، از پا افتاد و بعد از پیری اگر زنده بموند که پیر بشد ممکنه صد تا حادثه وسط ها ببردش، خب میرد. از کجا آمدیم، کجا هستیم، کجا میرویم؟ اینه که فکر بکنیم. این تفکر آدم رو وادار میکنه که یک مقدار کارمو درست کنیم. از ضعف بیای بیرون. بیرون آمدن از ضعف چیه؟ ارتباط برقرار کنیم با مصدر قدرت اصلی. میریم به طرف توکل. از تفکر میرسیم به توکل. بعد از که به توکل رسیدیم یه آدم ضعیف می شود یه آدم قوی. من یتوکل علی الله فهو حسبه، دیگه ضعیفی نیست. توکل که دارید ضعف کجا بود؟ گر نگهدار منان است که من می دانم، هر کجا که هستم خدا منو نگه می دارد، شیشه را بر بغل سنگ نگه می دارد. بنابراین می شویم قوی و قدرتمند. و تفکر که این برنامه رو که اینجا تو وارد شدیم قسمت تقریبا مرحله ابتدایی کار ما هست. با تفکر آمدیم و ضعف اول ضعف پس از ضعف قوت، با تفکر درک میکنیم ضعف خودمون رو، پس از درک ضعف روح قدرت رو پیدا میکنیم که توکل بر خدا باشد و عنایت کنیم. بعد از که توکل محقق بشود، انسان از باب تجربه دینی در تمام زمینه ها عنایت رو میبیند. خداوند عنایت را برای بندگانی که اهل توکل هست قطعا نشان میدهد به طور قطعی و صریح. دست آدم میگیرد در هر پیچ و خمی مشکلی که برای آدم پیش بود، اگر توکلت قوی بود افتادن وجود ندارد. اگر توکل قوی باشد راهی مسیر برای شکست وجود نه، راه شکست بسته است، باریک میشه بریده نمیشه. خب یه مکملی دارد این توکل، از کجا باید مکمل میشود؟ در تعبیر کوتاه، توکل آغازی است که توکل فرجامی است که آغاز آن توسل است. از توسل به توکل میرسیم. بنابراین ما توسل به ائمه اطهار، اهل بیت اطهار علیهم الصلاه و السلام میرسیم به توکل. ما را انگار به طور طبیعی توسل یا عملیاتی است دست آدم را میگیرد میبرد در وادی توکل، رسید اونجا محکم قوی نشکن، که المؤمنو کالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. اینجا خودشو نشان میداد، شکست ندارد و وضعیت مطلوب است. یا مطلوب چه میشود؟ احدل کامیش کنید، احدل حسنیین، دیگه شکستی در کار نیست. یا زندگی است یا مرگ با سعادت است، یا غناست یا فقر با صبر است، مشکلی ندارد. تمام پیچ و خم زندگی باش هموار و آسان و کوچک می شود. زندگی برای خودش زندگی راحت و آرام می شود. با تفکر اوضاع و احوال در اختیارش نرم شده، تسلیم با و عملیات توسل و توکل. این تفکر در عمل یک قلم مهم تفکر در گفتار و کلام هست. آفت زبان آفت بسیار خطرناکیه. آدم با زبان خودش یک عزیز خودش رو از خودش میرنجونه. آدم با یک زبان خودش یک کسی رو که بسیار آدم سنگدلی رو نرم میکنه. آدم با همین زبان سبب گیریش میاد، با همین زبان خطاهایی میکنه که جبرانش خیلی کار سختی. درباره کنترل زبان به وسیله تفکر روایتی بخوانم از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، بفرماید فکر ثم تکلم تسلم من الزلل. اول فکر کن بعد سخن بگو تا از لغزش ها سالم بمانی. بدون تفکر، اگر بدون اندیشیدن اگر حرف بزنی، ممکنه حرف بزنی که مورد رضایت رب و رضایت حق نباشد، ممکنه حرفی بزنی که باعث شه که بعد آثارشو نتونی به سادگی جمع بکنی. خب شما ممکنه سوال بکنید که خب ما که بیکار نیستیم که درباره هر حرفی بشینیم یا عملیات تفکر انجام بدیم. جوابش اینه که تفکر وقت تقریبا نمیگیرد، همونطوری که دستگاه امروزی که در اختیار داری چقدر زود عمل میکند. این ذهن آدم، این عقل آدم، این فکر آدم، عملیاتش از 100 تا دستگاه کامپیوترهای بسیار پیشرفته دنیا خیلی خیلی بالاتر. با یک تصرف 2-3 ثانیه آدم درباره یکی دو ثانیه درباره هر حرفی که میخوام بزنه آدم فکرشو میتونه انجام بده. حرف خوب بزنم و حرف اشتباه نزنم، بی احترامی نکنم، تا شخصیت کسی را خورد نکنم، تا شخصیت خودم خورد نشود. برای مسئله آزمایشی، مسئله تربیتی این مطلب به ذهنتان بسپارید. اگر کسی بخواهید که تشخیص به، اگر خودشون خود فرد تشخیص بدهد که دارای شخصیت انسانی هست، چیه اثرش؟ اثرش چیه؟ گفته باشم برای شما اثرش اینه: اگر برای مؤمن شخصیت قائل هستید، خودتون دارای شخصیتید. اگر نه که غرور است و کبر است و نخوت است و برای دیگران اصلا ارزش قائل نیستید، بدانید که خودتون داخل دارای شخصیت نیستید. بنابراین شخصیت انسان هم این است که به کسی اهانت نکند. تفکر چی میگه؟ تفکر میگه آیا دوست دارید کسی شما را توهین بکنه؟ تموم شد، نتیجه میگیرید. همین، دوست ندارید که کسی را توهین کنید، خب شما هم به کسی اهانت نکنید. بنابراین دوست دارید که کسی با شما با تندخویی و بیان خشن صحبت کنه؟ بگه نه، ما همچه چیز رو دوست نداریم. دوست نداری، پس با تفکر چه کار کن؟ به دیگری هم، به دیگران هم با خشونت برخورد نکنی، با آرامش رو با بیان نرم و آرام با دیگران صحبت کن. همین تفکر است که شما در تاریخ بشر از انبیا و ائمه و وارثانشان که فقهای آل البیت هستن داستانی دارن، حکایاتی دارن که با تفکر کاری کردن که کل دانشمندان و اهل طرح واقعا به حیرت افتادن که اینا از کجا بلد شدن اینا. خب یه مقدار که اونجا هستن، اون طرف از بالا میگیرن و بعد از وصل و اتصال خودشان از تفکر استفاده میکنن که میشه که آبرو و حیثیت برای خودش، آبرو و حیثیت برای دین، آبرو و حیثیت برای مذهب به دست می آورن. یه حکایت را برای شما بگم از مرحوم آیت الله عظما سید ابوالحسن اصفهانی دیگه، قدس الله نفسه الزکیه، که ایشان یکی از شخصیت های فقه های واصل بود. در زمان مرجعیت ایشان در نجف، من این داستان را از یک فقیهی که از وستگان از بیت آیت الله عظما سید حسن اصفهانی بود در نجف شنیدم، که استاد منم بود، که در زمان جنگ جهانی دوم بود، ظاهرا انگلیس آمد در عراق، عراق مدتی هم تحت استعمار بود. انگلیس ها که آمد، نماینده انگلیس آمد پیش آقای، وقت خواست از آقای سید ابوالحسن اصفهانی، درست بگم وقت خواست از مرجعیت وقت آیت الله اصفهانی، چجوری باید بگم، آمد و باش وقت دادن، نماینده میاد صحبت میکنه، نماینده تام الاختیار انگلیس میخواد صحبت کنه، آقا اجازه داد، بله بیایید. آمد و بعد از صحبت و احوال پرسی و خوشبشی که صورت گرفت، نماینده انگلیس یه پاکتی مبلغی را آماده کرد، حدود آن فرض کنید حدود 300 هزار دینار یا مثال هستید، حالا 300 هزار دینار آماده کرد و پاکت رو داد برای سید، افرادی که بودن اطراف سید، دوستانی که بودن، مشاورینشون که بودن، خیلی تعجب کردن. آخه آقا از نماینده انگلیس پول گرفت، چه کاری به وجود آمد؟ عجب مسئله‌ای، چه وضعیتی به وجود آمد؟ خدایا بعد از که پول رو از نماینده انگلیس گرفت، اول فرسی تمام شد، پول رو هم گویا زیر دوشکش گذاشت، مطلب که تمام شد، بعد نماینده انگلیس که از دفتر آقا بیرون می اومد، گویا آقا فرمود که لحظه‌ای تحمل کنید، صبر کنید، با شما خداحافظی و استقبال کنیم. رفت آقا در عوض 300 هزار 600 هزار دینار داخل یه پاکت گذاشت، موقع رفتن به نماینده انگلیس داد، گفت آقا جزای احسان احسان است، احسان کردید و احسان ما را هم بگیرید. نمیتونید رد بکنن، تفکر است. آبرو برای مذهب میگیرد، آبرو برای مسلک میآورد. نماینده انگلیس که رفت از منطقه بیرون با مشاورش گفت که خبرش بالاخره رسید به ما، گفت آقا رفتم که سید ابوالحسن اصفهانی را بخرم ولی او منو خرید. با تفکر. بنابراین انسان با تفکر میتواند نفس انسان میخواهد، این نکته کلیدی، بر انسان غالب بشود، ولی انسان با تفکر میتواند بر نفس خودش غالب بشود. که تو در حدی نیستی که منو هر کجا بخواهی ببری، من یک بنده خدا هستم، هر چه خدا بخواد انجام میدم، نه هر چه تویی که نفس بخواهی انجام بدم. بنابراین با تفکر سن دو راهی، یک راه نفس آدم میکشد، یک راه را شرع و خدای متعال دعوت میکند انسان را. با تفکر انسان راه درست انتخاب میکند و از شرط حاکمیت نفس خودش را نجات میدهد. که در باره تفکر روایات زیادی هم آمده است، از جمله یک روایت رو برای شما عزیزان الان بخوانم که به عنوان تبرک در بحث به حساب بیاید انشاءالله، و بعد شما را بیشتر از این وقتتون را نگرفته باشم. روایاتی که می‌فرماید همون مطلبی که گفتم، دو چیز انسان را بله مورد تهدید قرار میدهد، نمایندگی شیطان که نفس آدم هست، نمایندگی رحمان و پروردگار که عقل آدم هست. این روایت از امیرالمؤمنین کتاب غرر الحکم صفحه 358، فکر العاقل هدایتون، تفکر هدایت و راهنمایی است. روایت دیگر از همین امیرالمؤمنین صلی الله تعالی علیه، روایت شماره 2 بازم غرر الحکم صفحه 516، فکر که یهدی که الى الرشاد و یهدو که الى اصلاح المعاد، تفکر شما را هدایت میکند به سمت سوی نجات و شما را هم هدایت میکند به تهیه دیدن تدارکات برای روز آخر که یوم المعاد هست. خدایا برای ما توفیق تفکر عنایت فرما. خدایا همین الان به لطف و کرامت گناهان ما را ببخش و بیاموز. پروردگارا هر کسی از این جمع مشکلی داشته باشد، به لطف و کرامت مشکلش رو حل بفرما. پروردگارا پیروان اهل بیت در هر کجای دنیا که هستن، هر کسی که اشهد ان علی ولی الله میگن، ای جوان رهبر تو کیست؟ از آن شاه بگو اشهد ان علی ولی الله بگو. خدایا هر کجا که پیروان امیر المؤمنین هستن اصلاح و توفیق عنایت فرما. علمای اعلام مراجع تقلید مقام معظم رهبری در سایه امام زمان و توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا طلعت الرشیده واجعلنا من خدامه الى یوم القیامه. اللهم افتح لنا بالخیر واختب لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا خیرا برحمتك.